حرکت مردم. این یعنی بند 20 بیانیه. توجه بکنید که این بیانیه همونطور که من گفتم معطوف به حال یا گذشته نیست، حتما نگاه آینده نگرانه ای داره و در ادامهش به ادامه چالش های انقلاب با مستکبران اشاره میکنه. یعنی چی؟ یعنی میگه که ما چه کار باید بکنیم حالا جلوی این مستکبران؟ تا اینجا آمدیم، این حوادث گذشته، الان در وضعیت فعلی هستیم، چی کار باید بکنیم؟ اونجا که میگه که چه کار باید بکنیم، فرمایش ایشون اشاره به این داره که چند تا محور رو ما باید تقویت بکنیم. اقتدار ایران. خب این اقتدار حتما بخش مهمیش در مورد قدرت نظامی جمهوری اسلامی است که خب ما الان به نظر در بین کشورهای منطقه و حتی در برخی از مسائل در بین کشورهای دنیا جز قدرت‌های اصلی هستیم، اما فقط منظور از اقتدار این نیست. اقتدار در واقع مؤلفه های بهتر و بیشتری هم داره، مؤلفه های مهمتری هم داره که ما در اون هم باید سرآمد باشیم. نکته بعدی در همین زمینه برچیده شدن بساط نفوذ نامشروع آمریکاست. یعنی ما هیچ وقت نباید این مسئله رو فراموش بکنیم که اینا بناحق اومدن در منطقه ما. اصلا چرا از اون راه دور اومدن اینجا؟ مگه ما خودمون نمیتونیم بدون آمریکایی‌ها صلح اینجا برقرار بکنیم؟ اونها نه تنها صلح برقرار نمی‌کنن، بلکه منشأ ناامنی‌اند. اینکه هواپیماهای آمریکایی، ناوهای هواپیما بر پایگاه‌های آمریکایی در منطقه هستن، حتما مخل امنیته و حتما نمادی از وجود استکبار در منطقه ماست. اشاره شده که حتما باید ما حرف اصلی موشی شما باید برید، شما مهمان‌های ناخوانده‌ای هستید. شما باید برید از منطقه غرب آسیا باید برید. بعد در همین بند اشاره و تأکید میشه به حمایت ایران از محور مقاومت. این یعنی چی؟ اینجا که میگن حمایت ایران از محور مقاومت، یعنی در واقع حمایت از محوری که ضد استکباریه. شما ببینید وقتی دولت‌های عربی و حکومت‌های مرتجع دست در دست استکبار گذاشتن، خب این ملت‌ها باید چه کار بکنن؟ باید بگن آقا دیگه مسئولیت از ما رد شد، دولت ما اینجور تصمیم گرفته؟ نخیر. از منظر جمهوری اسلامی و اون ذات و هویتی که برای خودش تعریف کرده، این قابل قبول نیست. ملت‌های مسلمان باید مقاومت کنن. برابر چه مقاومت بکنن؟ برابر استکبار مقاومت بکنن. باید محوری از مقاومت شکل بگیره، همونطور که محوری از استکبار شکل گرفته، همونطور که آقای ترامپ رهبران منطقه ما رو برداشت برد دست به دست کرد با آقای نتانیاهو، با نتانیاهو خبیث که استکبارگری رو ادامه بده. من اجازه دارم حرف بزنم؟
بله،
تایمم تموم.
تشم آوردین که حرف بزنم.
خواهش میکنم. در همین جا درباره جلوگیری از استکبار به وجود اتحاد و انسجام داخلی اشاره شده، به مقاوم سازی اقتصاد اشاره شده، به توجه به فرهنگ دینی اشاره شده، تقویت توانمندی های نظامی و هسته‌ای. گفته که اینا نه فقط لازمه اقتدار ملیه، بلکه می تواند جبهه مبارزه با استکبار را تقویت بکنه. این یعنی چی؟ حدیث داریم از پیامبر اکرم، میگه نزدیک است که فقر به کفر بیانجامد. یعنی چی؟ یعنی فقر رو معادل کفر دونستن، یعنی ممکنه فقر ما رو به این سمت ببره. پس اقتصاد مهمترین مؤلفه ساخت تمدنه. ما باید اقتصادمون رو قوی بکنیم. ما با یک اقتصاد ضعیف نمیتوانیم ضد استکبار باشیم.
جسارتاً عذر میخوام، من میتونم یه سوالی بپرسم از استاد عزیز؟ ما چطور میتونیم اقتصاد رو تقویت بکنیم؟ این خیلی نکته مهمیه. یعنی با مثلا تولید بیشتر، با افزایش مثلا سرمایه نقدینگی، این کلید واژه یا اون رهیافت اساسی که بتونیم اقتصاد رو تقویت بکنیم که فقری وجود نداشته باشه رو تصور میفرمایید به اعتقاد و اندیشه شما بر اساس همون بیانیه گام دوم چه مؤلفه و عامل مهمی میتونه این مهم رو در کشور ایران تحقق ببخشه؟ یعنی اقتصاد به چه صورتی با چه روی کرده و چه رهیفتی میتونه قوی بشه، تقویت بشه؟
من یه پرانتز باز بکنم، ضمن اینکه نکته جناب نکته کاملا درستی هست، اما خیلی رو این بخش تمرکز نکنیم چون بحث رو فکر میکنم که به انحراف ببره. بحث اصلی ما دوگانه اسلام و استکبار است.
راهکار شما نظر جواب میدم.
راهکار شما خیلی میخوام روش تمرکز کنم.
در برابر استکبار وقتی میتونیم بگیم که اقتصادمون قوی شده در بیان همین
هستش که راهکار درستیه. اینکه چگونه به اقتصاد قوی برسیم چون موضوع بحث نیست و وقت داره میگذره عرض کردم که روش خیلی تمرکز نکنیم.
اشکال نداره. اتفاقا در همین بیانیه در این مورد صحبت شده. منم از همین منظر وارد شدم. ببینید رهبری حل مشکلات رو در داخل کشور میدونه و در همین بیانیه تاکید شده که زانو زدن مقابل دشمن راه حل مشکلات داخلی نیست و گفته کسایی که این کارو میکنن شماتت کردن و گفته که اونها رو به حرکت ضد استکباری فراخوندن. و اما اینجا حالا آقای مجری درست میگن که بحث ما نیست واردش نشیم، ولی این رو اشاره بکنم که حتما منظور رهبری این نیست که ما دور کشور یک دیوار بکشیم. اصلا منظورشون این نیست و حتما هم ایشون اشاره کردن بارها به تعامل درست با دنیا،
اقتصادی که در درون قوی باشه و با بیرون ارتباط باشه.
اصلا معنای اقتصاد اگه شما در کشور رو ببندین دیوار بکشین که اصلا اقتصاد معنا نداره که. برداشت غلط از فرمایشات ایشون حتما ظلم به ایشون هستش. عرض کردم که در مورد اقتصاد این کار رو میشه کرد. به هر حال امروز یک جانب گرایی استکبار موزل و تهدید جوامع بشریه. حتما قدرت های استکباری قصد تحمیل نظرات خودشون رو به کشورهای دنیا دارن و من فکر میکنم که اگه مسئولان کشور خصوصا دستن در کاران دیپلماسی از این مفاد مختلفی که من عرض کردم در بیانیه دوم گام انقلاب به درستی بهش اشاره شده بهره گیری بکنن و اون رو راهبرد اصولی نظام بدونن، ما میتونیم در مسیر تمدن سازی حرکت بکنیم. این تمدن سازی نباید هم اشتباه باد بشه، نباید یه طرفش بره جلو یه طرفش بمونه، همه چیش باید هماهنگ باشه. وقتی میگیم فرهنگ عمومی یعنی باید ببینیم در داخل چه کار کنیم که مردم با ما این شکلی که ما میخوایم راه بیان. وقتی میگیم اقتصاد رو باید قوی بکنیم، باید از همه مناظر در واقع اقتصاد رو قوی بکنیم. نگاه یک طرفه به هر کدوم از مؤلفه هایی که در این بیانیه آمده حتما به این بیانیه لطمه خواهد. من خدمت
متشکرم آقای نجفی. از این بخش پایینی صحبت های صادقی من نکته ای رو استفاده کنم. بحث تمدن سازی نوین اسلامی، موضوعی که در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی برش تاکید شده و خب با توجه به اونچه که در این 40 سال پشت سر گذاشتیم، این حجم از دشمنی ها و مقابله های استکبار رو باهاش روبرو بودیم، الان که انقلاب اسلامی به دنبال تمدن نوین اسلامی است و تمدن سازی نوین اسلامی رو میخواد داشته باشه به همراه امت واحده‌ای که در بیانیه پرش تاکید شده، چه مقابله هایی صورت خواهد گرفت، با چه حد سطح و حدی از دشمنی های استکبار روبرو خواهد شد و اسلام انقلابی در این زمینه باید چگونه رفتار بکنه؟
بسیار عالی. در شما چند تا سوال فرمودید که این حقیقی باید پاسخ بده و همش هم سوالات بسیار عالی بود. ببینید اگر
ما مجموعا که... تا پایان برنامه 6 دقیقه فرصت داریم.
بله قطعا همونطوری که مقام معظم رهبری در بیانیه فرمودن، اگر عدالت تحقق پیدا کنه به افزایش قدرت داخلی منجر میشه و این بهترین و قوی ترین مؤلفه ای هست که بتونه اهداف انقلاب رو در عرصه بین الملل پیگیری بکنه و در برابر استکبار بیسته. حالا آنچه که مرتبط با جامعه پردازی و ایشون هم فرمودن که ما در 40 سال دوم وارد جامعه پردازی و تمدن سازی میشیم. خب اگر در ابعاد بین المللی بخوایم بررسی بکنیم، در حال حاضر ایران محور مقاومت رو در منطقه غرب آسیا پایه‌ریزی کرده. یعنی زمانی خط مقدم استکبار رژیم پهلوی بود که همونطور که عرض کردم کمترین هدفی بود که انقلاب اسلامی تحقق بخشیده. بعد رژیم صدام بود که هم قوای استکباری شرق یعنی کمونیسم و هم کاپیتالیسم غربی در برابر اون ایستادگی کردن، از صدام حمایت کردن، در برابر انقلاب اسلامی ایستادگی کردن و خدا رو شکر الان صدام هم هست شده و الان عراق و کشور بعد از عراق بخش از محور مقاومت هستن. و طبیعتاً این انسجام بین ملت‌ها، این همگرایی بین کشورها و ملت‌های آزادی‌خواه که طبیعتاً همه ملت‌ها بلا استثناء آزادی‌خواه هستند، این ابر ثروتمندان هستند که در هر جامعه‌ای و بیشتر از همون در ایالات متحده آمریکا مستکبر هستند، همه انسان‌ها، همه ملت‌ها آزادی‌خواه هستند و این جزء ذات انسانیه. اگر ما بخوایم یک انسجامی میان ملت‌ها ایجاد بکنیم، بهترین نمونه اون محور مقاومت هست و بعد از محور مقاومت در غرب آسیا شما یک همگرایی رو بین کشورهای انقلابی می‌بینید که در برابر آمریکا ایستادگی کردن. الان یک مجموعه‌ای از کشورها رو ما می‌تونیم بشماریم و عنوان بکنیم که اینها دست به دست هم دادن در برابر آمریکا. نکته خوب قضیه این هست که شرایط امروز آمریکا به عنوان مظهر قدرت ماتریالیستی استکبار به شدت از درون به چالش کشیده شده. یعنی آمریکای امروز آمریکای 30 سال قبلی که شوروی نابود شد نیست، آمریکای 50 سال قبل نیست. این آمریکا دیگه اون آمریکای در اوج قدرت نیست که نظریه پردازانشون ادعا می‌کردن که پایان تاریخ هست و دیگه از این به بعد تمدن آمریکایی پیروز میشه و غیره. الان نظریه پردازان آمریکایی میان کتاب می‌نویسن میگن پایان قرن آمریکا، مثل آیه پروفسور جوزف اس نای، یا مثلا امانوئل تود میگه آمریکا سقوط کرده، میگه کتابی نوشته با این عنوان که The Eagle Empire has been crash landed، عنوانش این است، میگه امپراتوری عقاب یا همون آمریکا سقوط کرده است. بنابراین هرچه که ما بتونیم تلاش بکنیم در مسیر عدالت هم در داخل کشور هم در خارج از کشور و محور مقاومت در برابر استکبار رو تقویت بکنیم، هم میتونیم شرایط بهتری رو داشته باشیم برای نسل‌های آینده و هم میتونیم در برابر آمریکا ایستادگی بکنیم. و من امیدوارم که خود ایالات متحده از درون به چالش کشیده بشه، کما اینکه شما در حوادث کپیتول هیل در ابتدای ژانویه همین امسال و تابستان سال 2020 آشوب‌هایی که در آمریکا اتفاق افتاد میبینیم که خود آمریکا از درون در حال تهی شدن هست. یعنی اون ابر ثروتمندانی که در آمریکا همه چیز رو میخورن باعث شدن اقتصاد خود آمریکا هم به چالش کشیده بشه. یعنی این نشون میده که استکبار حتی به کشورهایی که در اون قدرت داره هم رحم نمیکنه و اصولا این تضاد منافع همیشه بین خود قدرت‌های استکباری وجود داشته و وجود خواهد داشت، در حالی که این طرف در بخشی که ما از عدالت صحبت می‌کنیم، از اسلام و معنویت صحبت می‌کنیم، تضاد منافعی وجود نداره.
خیلی متشکر. بحث درباره این موضوع و این مسئله بسیار زیاد هست، به ویژه این بخش پایانی که آقای نجفی نکات ارزشمندی رو بیان کردن. ضرورت آمادگی ها برای مقابله با استکبار در چله دوم انقلاب اسلامی، ان شاءالله در برنامه های دیگر بتونیم در این زمینه بیشتر صحبت بکنیم. سپاسگزارم از جناب نجفی و جناب صادقی و تشکر از همراهی شما شنوندگان عزیز. رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی رو فراموش نفرمایید. شبتون بخیر باشه و خدا نگهدار. دوستان عزیز شنونده، همکاران خوب من مهر خاوران رو تقدیم حضور شما عزیزان کردن با موضوع بررسی مفهوم دوگانه اسلام و استکبار از منظر بیانیه گام دوم انقلاب. امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. 30,035 سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها در اختیار شما خواهد بود، همراه با شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 و منتظر دریافت نقطه نظرات ارزنده شما عزیزان هم راجع به برنامه‌های مختلف رادیو گفتگو هستیم. آرزوی بهترین ها رو می‌کنیم برای شما عزیزان. شما خوبان هم می‌تونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا ما رو ببینید و بشنوید.
در روزهای پرفروغ جشنهای پیروزی انقلاب اسلامی ایران هستیم. اسناد لانه شیطان رو تقدیم حضورتون میکنیم که به بازخوانی اسناد لانه جاسوسی امریکا میپردازه.
رفتن سفارت آمریکا را گرفتن، معلوم شد اینجا لانه جاسوسی است. بعد از آنی که جوانهای ما رفتن این مرکز رو تسخیر کردن و با زحمت زیاد مدارکی که در کاغذ خردکن ریخته شده بود اینا رو توانستن گردآوری کنن، جمع کنن، به هم بچسبونن، به صورت کتاب در بیارن، اون وقت معلوم شد که چه توطئه‌هایی در طول این مدت هم وجود داشته در داخل سفارت آمریکا. جوانهای عزیز، اسناد لانه جاسوسی رو بگیرید بخوانید. درس آموز است. اینا نشون می‌دهد که آمریکایی‌ها دائم در حال توطئه علیه نظام اسلامی بودند.
اسناد لانه شیطان.
به نام خدا. شنوندگان عزیز سلام، این برنامه اسناد لانه شیطانی که میشنوید. در این برنامه مروری خواهیم داشت بر خوانش استاد حسن رحیم‌پور ازغدی از اسناد به دست آمده از لانه جاسوسی شیطان بزرگ آمریکا، اسنادی که عمق دشمنی و کینه نظام سلطه رو از امام، مردم و انقلاب بیان میکنه.
قسمت 15
سفارت آمریکا در تهران نامه می‌نویسه به وزارت خارجه آمریکا، فوری اشاره میکنه با یکی از همین لیبرالای مذهبی جلسه داشتن و اینا، میگه که معاون نخست وزیر بوده، امین انتظام معاون منصب بازرگان، که خب جاسوس رسمی آمریکا بود و اطلاعات میداد، خیلی سند هم اینجا داره. میگه با اون نشستیم جریان جاری روابط ایران آمریکا رو بررسی کردیم. او گفت تمایلات دولت موقت رو برای همکاری و آشتی با آمریکا اعلام کرد، گفت ما با شما مشکلی نداریم، ولی از موانعی که تشکیلات موازی دولت در دولت راه انداختند ناراضی بود. این کلمه تشکیلات موازی رو یادتون باشه، بارها گفتن به بچهای انقلابی که در برابر خط سازش و خیانت و آمریکا زدگی و غرب گرایی مقاومت میکنن، کدشون اصلا اسم رمزشون از تو اسناد لانه جاسوسی تا همین الان چیه؟ خط موازی، تشکیلات موازی، نهادهای موازی. میگه یه تشکیلات موازی دولت در دولته که این دولت رسمی، دولت موقت میخواد با ما بسازه، اینا نمیذارن. بعد میگه اینا همین حزب اللهیای افراطی و اینا هستن. این جاسوسه میگه، مامور سیاه. میگه من به او جواب دادم ما هم حد اکثر سعی خیش را خواهیم کرد که با توجه به اینکه ما و شما اختلافی در خط مش نداریم، سعی میکنیم جریان را عادی کنیم. هم دردی میکنه، گفت سوت دلان گرد هماییم. اینجا یه نمونه. بعد میگه که او بارها نشان داد در طول گفتگو که او و بقیه اعضای دولت موقت از ناراحتی هایی که در رابطه با سیستم دوگانه حاکم بر کشور برایشان پیش آمده رنج میبرند. دوگانه یعنی میگه آقا امام شما ولی فقید رفتی قوم دیگه، همونجا بشین عبادت بکن، زیارت نامه بخون و اینا، دیگه چیکار داره به کار مملکت داری؟ اینا کار علمیه، اینا خیلی علمیه، اینا رو شما که نمیدونی که، دخالت نکن، این دوگانگی به وجود نیار، سیستم موازی درست نکن. ولی فقی باید بشینه کنار، گاهی موعظه‌ای بکنه و حرفای کلی خیلی که خوبا خوبن بدا بدن و اینجوری همینا بگه، اما اینکه دخالت کنه تو مسائل و مچ بگیره و مهار کنه، نه، این ولی فقی نباید. ولی فقی هوا هست که بختیار زد، گفت ما یه واتیکان تو قم درست کنیم، برید تو واتیکانتون. اینا فکر کردن ولی فقی پاپه، یه تاجی رو سرش میذاره و یه عصایی و خشک را میره که نکنه ترک برداره و چهار نفر بغلش میکنن میذارن تو تشک ابریشم و از این نفر شش نفر باید بادش بزنن و او هم هیچی نباید بگه تا آخر عمرش هیچی نباید بگه مگر مصالح آمریکا و غرب. پاپ بعد از اینکه لانه جاسوسی رو بچه‌ها گرفتن آدم فرستاد، هیئت فرستاد، برید حرفای امام باهاش بخونید. امام بهش میگه خیلی ممنون تشریف آوردید ولی چرا راجع به همه مسائل عالم ساکتید؟ فقط وقتی حقوق بشرتون دردش اومد که جاسوسای آمریکا رو اینجا گرفتن، بقیه بشریت حقوق ندارن؟ ببینید این خطی بود، هم بختیار میگفت نخست وزیر شاه، هم تفکر دولت موقت بود، هم تا همین الان این خط ادامه داره که میگه ولی فقیه مثل پاپ بره توی واتیکان بنشینه و تو اوضاع دخالت نکنه، فقط دعا بکنن ما رو دعا کنن، گاهی هم آدمای بد رو بدون ذکر مصداق نفرین بفرماین و الا دخالت تو سیاست و مسائل اقتصاد و فقیر و مستضعف و دارا و فقیر و دشمن و دوست و توطئه و اینا هیچ، تو بحران ها دخالت نکن. میگه امیر انتظام نشان داد که او و بقیه اعضای دولت از ناراحتی هایی که در رابطه با سیستم دوگانه دولت پیش میاد رنج میبرن. چندین بار بیان داشت که وقتی این افراد غیر مسئول اظهارات عجولانه میکنن کار ما سخت میشود. او گفت البته بعد از سالها دیکتاتوری مردم آزاد شده اند، فکر میکنن حق دارند هر چه میخواهند بگویند و در هر موضوعی دخالت کنند. میگه اصلا این امام آمده این مردم رو خراب کرده، کار میکنه تو همه مسائل دخالت میکنه. شما انقلاب کردید خیلی خوب، تحویل دادید، رسیدم بهتون میدیم، برید دیگه خونهات و چیکار دارید به بقیه مسائل؟ بعد میگه که او جواب داد در موضوع دیگری من از او در مورد انتصابش در سوئد پرسیدم، گفت سوئد بهتر است، آنجا در استکهلم با یکدیگر راحت تر صحبت میکنیم، امیدواریم چند ماه بیشتر طول نکشد تا روابط را عادی کنیم و مسائل را حل کنیم. البته این مردم دخالت هایشان را ادامه میدهند ولی امیدوارم فرصت داشته باشیم با کمک هم مسائل را حل کنیم. ما به کمک شما در این جهت نیاز داریم، باید صبر کنیم، ممکن است یکی دو سال طول بکشد.
اسناد لانه شیطان.
این سخنگوی دولت بود، معاون نخست وزیر، شده سفیر ایران تو استکهلم و سوئد و اینا. بعد میگن خب حالا به جای شما که اونجا میاید از نزدیک در خدمتتون هستیم، ولی به جای شما حالا کی تو دولت؟ میگه موضوع سفر انتظام مطرح شد. بعد این سیا میگه ما فلانی را، چون تو دولت موقت میگشتن دنبال اینجور افراد، میگه ما طباطبایی را به عنوان رابط پیشنهاد نمی کنیم چون اطلاعاتمان در مورد او هنوز خیلی کم است. این آقای صادق طباطبایی که ایشون هم زمانی سخنگوی دولت بود، میگه هنوز خیلی نمیشناسیم که بخوایم چیز کنیم. ما میگه اینه مناسب نیستش، ولی یک کسی رو داریم که خیلی مناسبه، اون حال میده برای این کارا. ترجیحاً از پیشنهاد امیر انتظام در مورد ارتباط با دکتر ابراهیم یزدی استفاده کن که الان رئیس نهضت آزادی است، چون او هم مثل امیر انتظام در مورد روابط ما نگران است و او کسی است که میتواند برای توسعه روابط مطمئن مفید واقع شود. البته ادامه تماس با انتظام هم خالی از فایده نخواهد بود. نمونه دیگه، مثلا ببین اینا که در ظاهر با آدماشون، یه کسی که حاضر با اینا همکاری کنه حداقل احترامشون نگه دارین، پشت پرده که دارن به سفارتشون در استکهلم میگن که این یارو، این مثلا این هالوه داره میاد اونجا، مثلا تعبیر اینا توهین میکنه بهش که این هالو داره میاد اونجا دوربرش رو بگیرین، چیز خوبیه، این شکار مال خوبیه. میگه که سفیر ایران در تهران به سفیر ایران در سوئد میگه که آقای سفیر عزیز، به زودی همکاری ایرانی به نام امیر انتظام، معاون نخست وزیر و سخنگوی دولت موقت که حالا داره میاد دیگه اونجا، را در کنار خواهید داشت. او توسط دولتش به مقام سفیر سفارت سوئد با اعتبارنامه برای نروژ و فنلاند منصوب شده است. چه مرد خوشبختی! ما جداگانه اطلاعات مشروحی درباره زندگی او و دوستانش برای شما خواهیم فرستاد. به طور مختصر، یک ایرانی فوق‌العاده با نزاکت، مؤدب، غربی منش و غرب دوست است. خیلی زیاد در اینجا محصور انقلاب بود و در پوسته درونی انقلابیون گیر کرده بود، اما به سختی در روش و ظاهر انقلابی به نظر می آید. ایشان مدت قابل توجهی را خوشبختانه در کشور آمریکا گذرانده، به ایالات متحده خیلی علاقه دارد و احترام می گذارد. مطمئنم که شما از او خوشتان می آید. او اینجا به بعضی از ما گفته امکان دارد در استکهلم در موقعیتی بهتر از اینجا برای پاسخگویی به شما باشد. حالا باید پاسخگو باشه. در واقع هر مطلبی که وی ممکن است در مورد حلقه های داخلی رهبری ایران و روابط داخلی حکومت برای ارائه به شما داشته باشد مورد علاقه ماست. میگه ما باید کسایی رو پیدا کنیم، نفوذ کنیم تو داخل حلقه رهبری و مسئولین جمهوری اسلامی، چون توی اینا درون انقلابیون سابقه دار آدمای مستعدی پیدا میشن که دانسته یا نیم دانسته یا ندانسته بشه باهاشون کار کرد. میگه تا میتونید راه های نفوذ بین مسئولین رو از امثال این بپرسید ببینیم دیگه رو کیا تو حکومت جمهوری اسلامی میتونیم کار کنیم و اینا به درد میخورن. حالا کار کردن هم دو جوره دیگه، بعضیا مستقیم بیان همکاری کنن، بعضیا غیر مستقیم یا حتی گاهی ندانسته تو طرح جامعه اونها قرار بگیرن.
شنوندگان گرامی و فرهیخته رادیو انقلاب، آنچه شنیدید مروری بود بر اسناد به دست آمده از لانه جاسوسی آمریکا به روایت استاد حسن رحیم‌پور ازغلی. تا درودی دوباره، بدرود.
رادیو انقلاب، صدای رسا و بلند انقلاب. تصویر بزرگ آرزوها و آمال ملت شریف ایران، پژواک حقانیت و آرمانهای بلند امام.
ملت‌ها، حتی اون ملت‌هایی که الهی هم نیستند، اینها همشون که جزء مستضعفان جهان هستند و همیشه در تحت سلطه مستکبران بودند، امید دوختند به این نهضتی که در ایران حاصل شده است.
آینه تمام نمایی از اراده، مجاهدت‌ها و ایمان یک ملت به وعده‌های الهی.
در دوران اختناق، در دوران تابوت، فشارها زیاد بود. کسانی میگفتند آقا مشت است و درفش، بی خود ایستادگی میکنید، بی خود مقاومت میکنید. یه عده‌ای گفتن نه، صدق ما عهد الله علیه، منهم من قضا نحوه و منهم من ينتظر. خدای متعال حادثه‌ای رو پیش آورد که در دنیا هیچ کس باور نمیکرد، نه اینکه در ایران کسی باور نمیکرد.
رادیو انقلاب بر روی موج خاطره ها، موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز و قابل دریافت از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه. تصویرگر فریاد بلند ما میتوانی. همراه و همگام شما در لحظه های شادمانه فجر پیروزی. رادیو انقلاب، صدای گفتمان انقلاب اسلامی.
بوی گل تو سنو یا تمر آیا، از بهارا شنو از وطن آیا، جان به تن رشت با توی تن آمد، رهبر محبوب قل از سفر آمد، هیچ و بیرون رهد رشت در آیا، مختلف این روزگار پرتر از
دوستان و یاران همراه، شب شما بخیر باشه. ممنون و سپاسگزاریم از اینکه همچنان در کنار ما هستید روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو. در روزهای پرفروغ جشنهای پیروزی انقلاب به سر میبریم و در چهارمین روز از ایام الله دهه مبارکه فجر، امروز روز انقلاب اسلامی، سیره فاطمی، منزلت زن و سبک زندگی ایرانی اسلامی نامیده شده. باز هم عرض تبریک و تهنیت و شادباش دارم برای یکایک که شما خوبان، میلاد با سرسعادت ام ابیها حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو و مناسبت روز زن و روز مادر رو به همه زنان عفیف و پاکدامن ایران اسلامی و مادران مهربان کشورمون. انشالله که همیشه ایام به کامتون باشه. دوستان عزیز، شما میتونید با برنامه کاربردی ایران صدا ما رو ببینید و بشنوید و از طریق سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما با ما در ارتباط و تعامل باشید. رسیدیم به ساعت 19 هفته شب و نوبت رسید به